ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به 500 نفر رسید. دونالد ترامپ برای کمک به ایران برای بهبود اقتصادی اعلام آمادگی کرد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران شرکت در انتخابات مجلس را تضمین کننده امنیت کشور توصیف کرد. سلام و همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز چهارشنبه 16 بهمن 1398. من بابک غفوری آذر هستم. مقام‌های بهداشتی چین اعلام کردند شمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور به 500 نفر رسیده است. مقام‌های چینی همچنین گفتند شمار کل مبتلایان به حدود 25 هزار نفر رسیده است. گزارش‌ها حاکی است که در ژاپن نیز مبتلا شدن 33 تن تایید شده و یک شناور نظامی برای قرنطینه کردن مبتلایان در نظر گرفته شده است. در 27 کشور دیگر جهان نیز مبتلا شدن دست کم 230 نفر به ویروس کرونا تایید شده است. مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند تاکنون هیچ موردی از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده و دوربین‌های حرارتی مستقر در مبادی ورودی کشور به طور مستمر مسافران را کنترل می‌کنند. به گفته آنها دانشجویان ایرانی هم که روز گذشته از چین بازگشتند در قرنطینه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تأکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
در ماه‌های اخیر ما می‌بینیم که مردم ایران صدای خود را علیه حکومت بلند کرده‌اند. آنها باید دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم بردارند و برای مردم خوب ایران کار کنند. اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها به شدت ضعیف شده. ما می‌توانیم با آنها کمک کنیم، اما انتخاب با خود آنهاست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه‌ریزی قتل تعداد بیشماری مرد، زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women, and children.
ایران تاکنون واکنش رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. آیت الله علی خامنه ای شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ماه را تضمین کننده امنیت ایران توصیف کرد و دلیل آن را ترس دشمن از به توصیف او پشتوانه مردمی نظام خواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به قضاوت ناظران بین‌المللی نسبت به میزان حضور مردم در انتخابات مشارکت آنان را ضروری خواند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر کسی انگیزه دینی و انقلابی ندارد اما میهنش را دوست دارد لازم است در انتخابات شرکت کند. این سخنان چند روز پس از آن ابراز شد که شورای نگهبان صلاحیت شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله ده‌ها تن از نمایندگان کنونی مجلس را به دلیل آنچه عدم التزام عملی به اسلام و نظام نامید رد کرد. شماری از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی انتخابات دوم اسفند ماه مجلس را تحریم کردند. برای بررسی این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با پیش کشیدن موضوع امنیت بر لزوم شرکت در انتخابات تاکید کرده است.
سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه ای از مخالفان نظام تلویحاً خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد. امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که از من علی خامنه‌ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستن و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 14 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیک شما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است و حالا سعی میکنه با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره‌ای که به شدت آسیب دیده رو.
آقای مدعی‌زاده، آقای خامنه‌ای در بخش دیگر صحبتش پیرامون انتخابات همچنین بر موضوع سلامت انتخابات هم دست گذاشته، گفته سالم‌ترین انتخابات در جهان هست و به نوعی ظاهرا داره به برخی مقام‌ها در جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنه و میگه که اونجور که در خبر رسمی هم افراد حاشیه ساز نامیده شده، خطاب به اونها گفته که وقتی شما به دروغ میگویید این انتخابات مهندسی شده یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است، مردم دل سرد میشوند. میتونیم بگیم که به نوعی خطاب آقای خامنه‌ای در این اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه؟
در نگاه اول به نظر میرسه که او داره پاسخ حسن روحانی رو میده، هرچند که نام نمیبره، میگه فلان نویسنده مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس، فلان مسئول مهم دولتی. با این حال ظاهرا قضیه گسترده تر هست. اتفاقی که افتاده این هستش که نیروهای معروف میانه رو و نیروهای معروف به اصلاح طلب که نامزدی دیگه در انتخابات ندارند، گفتن ما لیست ارائه نمیدیم، با این حال گفتن در انتخابات شرکت میکنیم. ظاهرا حتی همین هم رهبری حکومت رو قانع نکرده، یعنی اینجا در این سخنرانی داره بهشون سرکوف میزنه، شماتتشون میکنه که شما چرا با اینکه گفتید مردم در انتخابات شرکت کنن اما باز دو تا قرض زدید، دو تا حرفی زدید که ممکن هست موجب دلسردی مردم بشه. در واقع این طیف از حرفای آقای خامنه ای، حتی اون بخشی که میگه انتخابات در ایران سالم ترین هست و غیره، رو ما نباید پاسخی به انتقادات این روزها از عملکرد شورای نگهبان تلقی کنیم. پاسخ نیست، در واقع یک نمایش از روحیات حاکم بر ایران هست که در این نمایش اصل حرف این روحیه این هست که من هر کی بخوام رد صلاحیت میکنم، هر کسی خواستم از قدرت بیرون میکنم، هر کی خواستم حذف میکنم، به هر کی خواستم میگم ضد انقلابی، هر کی خواستم تبعید میکنم و شما حق ندارید حتی غر بزنید، همه باید تابع سیاست حکومت هر چیزی که من میگم رو تکرار بکنید.
گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پیرامون اظهارات امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید. یک کارمند غیرنظامی ارتش آلمان با تابعیت افغان آلمانی در دیماه سال گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و روانه زندان شد. محاکمه این فرد 2 هفته است در دادگاهی در قلب آلمان آغاز شده ولی او تاکنون در دادگاه نسبت به موارد اتهامیش واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است. شهرام میریان از این کشور گزارش می‌دهد.
نام کوچک این کارمند غیر نظامی ارتش آلمان، عبدالحمید، زاده افغانستان است که به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی 17 سال با ارتش آلمان همکاری داشته و از قرار معلوم در 18 مورد اسناد کاملا محرمانه ای را در اختیار نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ظاهرا بیش از 60 هزار یورو هم دریافت کرده. به دنبال دستگیری و بازداشت این فرد، روزنامه ها نوشتند عبدالحمید 51 ساله با تابعیت دوگانه افغان آلمانی در گردانی هم موسوم به پیکار الکترونیک ارتش آلمان که در آن 1200 سرباز و غیر نظامی فعالیت دارند کار می کرده. پس از گذشت 7 ماه از بازداشت این فرد، دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه علیه عبدالحمید اعلام جرم کرد و به این ترتیب محاکمه او پس از گذشت 1 سال از 30 دی ماه امسال در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان در پشت درهای بسته آغاز شد. حال خبر می رسد که این کارمند غیر نظامی ارتش آلمان تا کنون نه تنها در برابر قاضی دادگاه بلکه در مقابل وکیل خود نیز سکوت اختیار کرده. 50 روز پیش از محاکمه عبدالحمید، دادستان آلمان همسر 40 ساله او را نیز مظنون به همدستی با شوهرش متهم کرد. ولی تا کنون دستور بازداشت این زن با نام کوچک آسیه صادر نشده. از طرفی عبدالحمید، کارمند غیر نظامی ارتش آلمان، چند ماه پیش از دستگیری و بازداشت زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان قرار داشته تا اطلاعات بیشتری از فعالیت‌های جاسوسی او برای جمهوری اسلامی ایران به دست آید. برخی گزارش‌ها هم می‌گوید عبدالحمید پس از بازگشت از یک سفر خارجی و به هنگام انجام عمل جاسوسی در دیماه سال گذشته بازداشت شد. گفته می شود او نزدیک به 6 سال نه تنها در 18 مورد اسناد کاملا سری و محرمانه ارتش آلمان، بلکه گزارش های دست اولی از نقل و انتقال سربازان آلمانی در افغانستان را نیز در اختیار دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار می داده. محاکمه عبدالحمید، کارمند غیر نظامی ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی، از 30 دی ماه امسال آغاز شده و تا 11 فروردین ماه سال آینده در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان جریان دارد. طی 16 جلسه محاکمه 23 شاهد و 2 کارشناس امور نظامی هم به این دادگاه دعوت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میدونید که نظرات شما مخاطبان رادیو فردا بخش جدایی ناپذیر از برنامه‌های این رادیو است. فرصتی است تا شنونده بخشی از این پیام‌ها و نظرها باشید.
آقای روحانی رئیس جمهور میگوید با صندوق‌های رأی قهر نکنی. تنها راه ما صندوق‌های رأی. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
ملت ایران، یادتونه چند سال پیش انتخابات آقای روحانی متشکرین فلان، دیدید موقعش که به وجود اومد، موقع دیکتاتوری که شد رفت زیر عبای آقا، این همه جوان هم خونه شیفته شد، هیچ کاری هم واسه ملت ایران نکرد. الان هم انتخابات شده، دوباره رد صلاحیت و این بازی ها برای اینکه شما رو بکشونن پای صندوق رأی. مدنی ترین کار اینه که آقا روز 23 بهمن روز انتخابات اخونه بیرون نرید، نه کسی رو میکشن نه خوشونت داره، اخونه بیرون نرید و سلام.
این روزها برای گمراه کردن افکار عمومی یک سره گذاشتن و زون کردن روی رد صلاحیت ها. آقا 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدن، این شد اون شد، چهره های اصلاح طلب. یک سوال رو پاسخ بدید اول همه چی روشن میشه. 24 میلیون با عاشق حسن روحانی رأی دادن به عنوان رئیس جمهور، مجلس هم اصلاح طلب بوده توش. چه دستگلی به سر این جامعه زدن؟ کدوم قانون ملی رو تصویب کردن؟ با کدوم جریانات ضد ملی مخالفت کردن؟ پاسخ اینا رو بدید. وقتی که هیچ فرقی نمی کنه کی رئیس جمهور باشه، کی تو مجلس باشه، این بحث‌ها زایده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز بار دیگر بر اهمیت برجام برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد. او گفت روسیه به تلاش‌هایش برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. همزمان با تأکید آقای پوتین بر حفظ برجام و روابط دوستانه تهران و مسکو، سفیر آن کشور در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت که تحریم‌های آمریکا به روابط تجاری اقتصادی دو کشور لطمه زده است. لوان زاگاریان بدون اشاره به جزئیات گفت که دو طرف در تلاشند تا اثرات منفی تحریم‌ها را به حداقل برسانند. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید، حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران کاهش یافته است. به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم که به ادامه برنامه ایستگاه فردا گوش کنید و بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فرداست.